بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بس حدیث شناسی، من میخواستم امروز یه بحثی رو درباره زیارت عاشورا عرض بکنم، ولی حالا اینو میگذارم برای یه وقت دیگه، چون درباره زیارت عاشورا یه بحث خیلی مفصلی هست. یعنی شاید مثلا اگر یه درس هر روزی باشه به اندازه یه دو سه ماه طول میکشه، یعنی بس سندش و کیفیت زیارت عاشورا و متن صحیحش، اینا خیلی حرف زیاد داره. دیدم اینجوری شروع بکنیم حالا دیگه تا آخر سال به جایی نمیرسه، حالا فعلا زیارت عاشورا رو صرف نظر میکنیم. یه چند تا همین بحث های مربوط به حدیث شناسی رو حالا فعلا میگم، تا انشالله بعدا دیگه مثلا بعد از عید اون موقع انشالله بس تاریخ حدیث و کیفیت تدبین حدیث و نگارش حدیث، این چیزا رو انشالله بعد از عید. خب اما بس امروز، بس نقل به معنا کردن روایات. اولا نقل حدیث بر سه قسم، یه مرتبه حدیث را به عین الفاظ نقل می کند، عین کلمات معصوم مثل قرآن مجید. دوم نقل به معنا کردن، و سوم نقل به مضمون. شبیه این که در بحث تواتر میگیم یه مرتبه متواتر لفظی، یه مرتبه متواتر معنوی و یه مرتبه متواتر اجمالی. متواتر لفظی یعنی موقعی که یک معنا، یک مضمون مشترک بین همه روایات باشه، اینو میگن متواتر لفظی. متواتر معنوی اینه که یک لازم واحد مشترک بین همه روایات باشه. مشترک معنوی اینا، الفاظ مختلفه، معنا هم مختلفه، لازم واحد دارند، اینو میگیم متواتر معنوی. متواتر اجمالی اینه که تعدادی از روایات داشته باشی، لفظ، معنا و لازمه اینها متفاوت باشه، الفاظ مختلفه، معناشون هم مختلفه، لازمه واحدی هم ندارند، ولی میدانیم در میان این تعداد روایت بعضی از روایات درسته و صادر شده، اینو میگن متواتر اجمالی. متواتر اجمالی اینا، مثلا کسی یک کتابی میگیره دستش، میگه این روایاتی که توی این کتاب هست همش دروغ نیست، بعضیاش قطعا درسته، اینو میگن تواتر اجمالی. تواتر لفظی هم اینه که عرض کردم که معنای واحد باشه ولو الفاظ مختلف، و تواتر معنوی هم اینه که الفاظ مختلف، معنا مختلف، لازم واحد داشته باشه. اینا تو این کتاب ها معمولا اینا رو اشتباه گفتند. خب این چجور تواتر سه قسمه؟ نقل روایت هم سه جوره. یه مرتبه کسی عین کلام مرسوم را نقل میکنه، اینو بهش میگیم نقل به الفاظ. یه مرتبه کسی معنا را نقل میکنه نه الفاظ را، اینو میگوییم نقل به معنا. یه مرتبه هم کسی برداشت خودش را از حدیث میاره، اینم میشه نقل به مضمون. اما اولی که نقل به الفاظ باشه، این بهترین روش نقل حدیثه، ولی معمولا نداریم. و تو روایات حدیثی که نقل به الفاظ باشه فقط تو این موارد هست که ذکر میکنم. یکی در کلمات قصار نقل به الفاظ، و یکی در کلماتی که مثل نهج البلاغه به عنوان شاهد بر فصاحت و بلاغت متکلم باشه. و سوم احادیثی که در موضوع دعا باشه، چون تو دعا بنابر تعبد بوده و اینکه دخل و تصرف توی دعا نکنند. چهارم هم حدیثی که راوی اون حدیث نقل به معنا رو حرام بدانه، مثل ابن سیرین. اما ابن سیرین تعبیر خواب، او اگر حدیث نقل بکنه نقل به معنا نمی کنه، این الفاظ میاره. و پنجم احادیثی که متواتر لفظی باشند که نداریم. این چند موردی که ذکر کردم، اینجور موارد می شود نقل به الفاظ معصومین علیهم السلام. ولی هیچ کدام از این پنج صورت قابل اعتماد نیست. خود همینا از جهت الفاظ، به خاطر اینکه نه اون که نه متواتر لفظی نه معنوی هیچ کدام. علت این که هیچ کدام اینا قابل اعتماد نیست اینه که اولا کلمات قصار ضابطه مشخصی ندارد. نهج البلاغه 420 کلام نقل کرده به عنوان کلمات قصار. کتاب دستور و معالم الحکم اگر دیده باشید، دستور و معالم الحکم قبل از نهج البلاغه نوشته شده، قدیم تر از نهج البلاغه است. اون کلمات قصار حضرت علی رو میگه 100 تاست، نهج البلاغه میگه 420، کتابم هست میگوید 11000 تا به عنوان کلمات قصار امیرالمومنین. یعنی ضابطه مشخصی نداره. بعضی چیزها هست که قطعا دیگه کلمات قصار نیست. مثلا فرض کنید کلام حضرت علی علیه السلام به کمیل، یا کمیل ان هذه القلوب اویه و خیرها اوعاها، و این تو کلمات قصاره دیگه. با اینکه این اصلا کلمات قصار نیه، خودش یه خطبه است. کلمات قصار ضابطه مشخصی ندارند. یا مثلا فرض کنید که دومی گفتیم که احادیثی که جنبه تعبدی دارند، مثل دعاها یا زیارات، اینها هم بنابر این بوده که دستوش نبرند، بنابر این بوده. اما بسیار زیادم تو اینا دست برده اند. یعنی مثلا فرسون همین زیارت عاشورا کم دستوش برده نشده الا ماشاءالله. این که میبینیم توی بعضی از دعاها غلط‌های ادبی هست، اینا شاهد اینه که تو دعاها هم دست برده شده. یا کلام کسی را گرفتن به عنوان دعا و منسوب به ائمه علیهم السلام نقل کردن. یا مثلا گفتیم اگر حدیثی راویش ابن سیرین باشه، خب ابن سیرین نقل به معنا نمی کنه، اما قبل از ابن سیرین و بعد از ابن سیرین اونا که نقل به معنا می کنند. مثلا یک کسی از ابن سیرین نقل می کنه، ابن سیرین از کسی دیگر، او از پیامبر، یا آخرش نقل به معنا توش هست. ولذا این احادیثی که الان ما داریم، اینا را هیچ وقت نمیشه گفت کلمات کلمات اهل بیت علیهم السلام. و علت این که تو کتاب‌های ادبیات احادیث نمی‌آورن علتش همینه. به این کارایی هم که الان تو حوزه دارن بعد از انقلاب بعضی انجام میدن، ادبیات می‌نویسن، شاهد مثال را حدیث میارن. این کارا اشتباهه. درست همونی بود که تو ادبیات یا باید قرآن به عنوان شاهد مثال قرار بگیره یا شعر، و حدیث نباید تو ادبیات آورده بشه. خب پس این احادیث معمولاً از کسانی نقل شده که نقل به معنا را جایز میدونند و نقل به معنا را عمل هم میکردند. یعنی هم جایز بود دخل و تصرف بکنند تو حدیث و هم دخل و تصرف هم میکردند. بگویید که مثلا نقل شده اینجوری بگید. خب حالا یه چند تا حدیث بخونم درباره این که نقل به معنا جایزه. بعد وقت کاری که روات انجام میدادن حالا بعد توضیح خواهم داد. تو اصول کافی، تو کتاب فضل العلم، یه بابی داره، باب و روایت الکتب. اولا اینو بگویم، ببینید وهابی ها جدیدن یه کتابی نوشتن علیه کافی، توی این کتاب میگن که تو کتاب‌های شیعه دست برده شده. بعد اینجوری میگن دست برده شده. مرحوم کلینی و همینطور شیخ طوسی و نجاشی، اینها میگن که کتاب کافی مشتمل است بر 34 تا کتاب. این خود کتاب کافی 34 تا کتابه، در حالی که کتاب کافی که الان موجوده 36 تا کتابه. بعد میگن پس معلوم میشه که 2 تا کتاب به کافی اضافه شده، و چون معلوم نیست اون 2 تا کتاب کدوم کتابه، پس کل کتاب کافی بی‌اعتباره. این اشکال وهابی ها به کتاب کافی. جواب اشکال اینه که ببینید، کافی اینطوریه دیگه، اولش کتاب و فضل العلم، دومیش کتاب العقل و الجهل، سوم کتاب التوحید، چهارم کتاب الحجه، بعدش کتاب الایمان و الکفر. این که 2 تا کتاب میگن به کافی اضافه شده، این است. شما کافی های قدیم رو نگاه کنید، اینجوریه که اولیش اینها، کتاب و فضل العلم و العقل، یعنی فضل علم با عقل دوتاش یک کتابه. اما توی این چاپ های جدید کافی اینطوریه ها، کتاب العقل و الجهل یک کتاب، کتاب و فضل العلم یک کتاب. به محتوای کافی هیچی کم و زیاد نشده. قبلا بحث علم را و عقل را دوتاشو با هم یک کتاب حساب میکردند، الان کتاب فضل علم و یک کتاب، عقل را یک کتاب. اینجوری شده که نخیر تو همین کتاب زیاد شده. یعنی اینا که شما ببینید کتاب رو بگید فصل، فصل بندی، هر فصلی رو بگید یک کتاب. اگر یک کتابی بیاد یک فصل رو دو قسمتش کنه، یک فصل رو بگذارن دو تا فصل، به کتاب چیزی کم و زیاد نشده. بله، یکم کتاب القرآن و دعا. اتفاقا شاهده این که اون قدیمی درسته، نه این جدید. شاهدش اینه که تو کافی اگه دقت کرده باشید، کتاب العقل و الجهل کلن یک بابه، کل کتابش اصلا یه بابه، و یه خود شاهد خیلی خوبیه بر این که عقل و جهل یک کتاب نیست، یک بابی از بابهای فضل العلمه. خب این جواب اون اشکالای وهابی ها. خب تو این کتاب فضل العلم چند تا روایت هست. روایت اولی اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این آیه شریفه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی چی؟ امام علیه السلام طبق این روایت فرمود هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به کما سمعه لا یزید و فیه بلا ینقصمه. این که بشارت بده کسانی که کلامی رو میشنوند و بهترینش رو پیروی میکنند، یعنی که کسی یه حدیثی که میشنوه بدون کم و زیاد نقل کنه. این معنای یستمعون القول فیتبعون احسنه. انشاءالله اگر که حالا خدا بخواد هفته آینده یه توضیح میدم درباره فرق بین اطاعت و تبعیت، که کجاها میگن اطاعت کنید، کجا میگوین تبعیت کنید. این همین بحث از این حدیث یه نکته استفاده میشه. حالا اینو انشاءالله هفته آینده بحث میکنم. این حدیث فعلا اگر درست باشه، این سندی که خوندم درست بود ها، این حدیث اینو میخواد بفرماید یتبعون احسنه، احسن افعل و تفضیل دیگه. بهترین روش اینه که شما حدیثی که میشنوید کم و زیاد نکنید، ولی حالا اگر کم و زیاد کردید اشکال داره؟ نه اشکال نداره. این احسنه، اون حسنه. حدیث نقل کردن خوب اینه که کم و زیادش بکنید، بهترش اینه که کم و زیاد نکنید. پس این حدیث چون افعل و تفضیل داره دلالت میکنه بر این که نقل به معنا کردن یا کم و زیاد کردن احادیث اشکالی ندارد. خب بله همین کارو میکنم. نه این اشکال نداره، حالا سب کنیم. از این کارا خیلی هم شده. حدیث دوم اینه محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن محمد ابن مسلم، این سند میشه صحیحه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث من کن و ازید و انقصو. گاهی من یه حدیثی از شما میشنوم کم و زیادشم میکنم. قال این کنت تورید و معانیهو فلا بعثه. اگه معناشو قصد کرده باشی کم و زیاد کردن طوری نیست. خب این حدیث سندش صحیحه، دلالت میکنه برای این که شما اگه همون معنا را برسونی کم و زیاد کردن الفاظ طوری نیست. این که معمولا تو بحثای فقهی دیدیم، من معمولا هیچ وقت این کار را نکردم که مثل بعضی آقایون که میاد میگه از این کلمه این حدیث، از وابش اینجوری استفاده میشه، از فاش اینجوری. این به خاطر اینکه تصور من اینه که اصلا این کلمات کلمات ائمه نیست، مطلب مطلب ائمه است علیهم السلام، ولی الفاظ رو راوی ها کم و زیاد میکردن. خب میکنه ها و فهم او برای ما حجت نیست. نه خیلی
اما چون نقل معنا رو برای ما تایید کرده، لفظی که معنایی که تو ذهن آقا تایید کنه برای ما حجت
نیست. این را امام داره میگوید اون چرا که شما میفهمی شما نقل بکنی اشکال نداره برای شما. از کجا میفهمید که برای شنوندم حجته؟ این گناهی نکرده که این کارو کرده، اما کجا برای اون جایز باشه که بیان عمل بکنه؟ باید بله حدیث را مجموع من حیث المجموع بگوید چه میگوید، نه این کلمات.
غیبت و متقام در زمان غیبت که میشه متقامات و تفاسکومی داره که یک از صحابه از زمان سوال کرد که دعای بانیان بده
بله یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب اون گفت یا مقلب القلوب الابصار بله خب اینا این معنیش اینه که تو دعا تعبدیست نباید کم و زیاد کرد جاهای دیگه که دعا نیست و تعبدی نیست کم و زیاد کردن اشکال نداره و که عرض کردم که زیارت عاشورا که دعاست که زیارت است و تعبدیست و نباید کم و زیاد بشه اگر زیارت عاشورا 1000 تا کلمه باشه بیش از 1000 تا نسخه بدل داره یعنی به تعداد کلماتش نسخه بدل توش هست قبلا گفته بودم دعا کلام امیرالمومنین به کمیل همین که اولش رو خوندم یا کمل این حاضر قلوب آویه این 127 نسخه بدل داره در حالی که خودش 127 کلمه نیست خب بعضی ها میگوین که آدم اصلا نباید به حدیث دست بزنه حتی اگر یه حدیثی اینجوریه قال نبی صلی الله علیه و آله شما حق ندارید بگویید قال رسول الله بعضی اینم گفتند یعنی قال نبی رو قال رسول الله نباید بکنید بعضی اینجوری گفتند تو این بحثای امروزی امرو کسی میخواد پایان نامه بنویسه کتاب بنویسه همینجوره یعنی واقعا هم نباید قال نبی رو بنویسید قال رسول الله اگرم نوشتید اشکال میگیرند اما اگر که کار به پایان نامه و کتاب نداشته باشید بس حدیثی میخواییم مطرح کنیم اشکالی داره کسی اصلا قال النبی رو بگوید قال علی علیه السلام حدیث نهج البلاغه را هم بگوید که قال رسول الله میشه یا نه هیچ اشکالی نداره کلماتش هم کم و زیاد بکنید طوری نیست فقط چیزی که از اینه اون کسی که نقل به معنا میخواد بکنه باید عربیش خوب باشه عربی رو خوب بفهمه و عربی فهمیدن و عربی چیز باشه اونم نه یعنی اینکه مثلا فرض کنید مثل خلیل ابن احمد باشید عربی یعنی مثلا در همین حدی که حالا دو کلمه آدم مثل من شما عربی میفهمی همین مقدار کافیه اینقدر عربی که مثلا فرسونی کسی میاد قرآن رو ترجمه میکنه این ترجمه قرآن ها چقدر اشکال دارن ترجمه قرآن بی غلط که اصلا ما سراغ نداریم در همین حد اینقدر که قرآن رو میتونیم ترجمه بکنیم ولو با غلط اگر کسی حدیث رو هم همینجوری ترجمه بکنه احادیث رو کلمات رو جا به جا کنه اشکال نداره الان میگم بله این الان میرسم نه حالا میرسم الان میرسم پس بینید تا اینجا گفتیم که جا به جا کردن و کم و زیاد کردن توی احادیث اشکالی ندارد عملنم این کار شده سان شما هر حدیثی رو توی کتاب من لا یحزر با همون حدیث رو توی کافی مقایسه کنید همونو با مثلا تهذیب و استبصار مقایسه کنید پیداست که دست می بردن تو احادیث یعنی شاهد این که این عملم شده همین مقایسه کردن روایات دست بردن اینه که بعضی ها احادیث رو شدرسنام میکردن نه مغرزان نبوده خیرخواهانه بوده یه حدیث رو میخوند با عقل خودش این حدیث جور در نمیامد کم و زیادش میکرد تا با عقل خودش جور در بیاد یه کلمشو میانداخت یه کلمشو زیاد میکرد تا تا حدیث درست بشه. بله خالدی، چون امام شاید مثلا حکم شریف همین بوده که امام اجازه داده دیگه. ببینید مثلا این حدیث به مرحوم صدوق تو توحید این حدیث رو نقل کرده، ان الله تعالی خلق اسما بالحروف غیر متثبت. همین حدیث رو نگاه کنید تو کافی، اینجوریه ان الله تعالی خلق اسما بالحروف متثبت. محدث حدیث رو با عقل خودش میسنجیده، میده جور در نمیاد، یک کلمه کم میکرد یا زیاد میکرد. یک حدیث دیگه، یعنی یکی غیر رو داره یکی نداره، و این پیداست که خود محدث میخواسته یک کاری بکنه که حدیث رو اونجور که خودش میفهمه درست در بیاد. خب حالا عقل هر کی اصلا بهتر، ولی به هر حال احادیث اینجوریه. نه نداشتم. بله و انهو، حتی ما خیلی از این تغییرها رو میدونیم کار کی بوده یا در چه زمانی این تغییرها درست شد. و انهو، انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان ابن سنان. این ابن سنان اگر محمد ابن سنان باشه ضعیفه، اگر عبدالله ابن سنان باشه اشکال نداره. ان داوود ابن فرقد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اسمع الکلام منک فأرید ان اربیه کما سمعته منک فلا یجید. یا ابن رسول الله، یه حدیثی از شما میشنوم میخوام درست نقل کنم اما یادم میره، فراموش میکنم یه قسمتایشو. قال فتعمد و ذالک، فتعمد و ذالک هم حتما اشتباس، فتتعمد و ذالک باید باشه، فتتعمد و ذالک. خود همین کتاب کافی که تصحیح مرحوم آقای قفاریه، علی اکبر قفاری، از اینجور اشتباهات داره. دامده مثلا فتعمد و زالی، فتتعمد و زالی، آیا عمدن این کار رو میکنی؟ قلت الله، نه عمدی نیست. فقال ترید المعانی، معنا را قصد کرده ای؟ قلت نعم. قال فلا بأسه. یعنی اگر شما نیت نقل به معنا باشه، نیت دان، نه اینکه واقعا هم نقل به معنا کرده ای، اگر نیت خیره دیگه هر جور حدیث رو نقل کردی طوری نیست.
از بکار بردن نه یا از بین بردن نه از یک روایت با نقل به معنا خیلی تفاوت میکنه.
خب بله، نقل معنا همینه دیگه، همین اینا نقل
میکنه. با یک روایتی که معنی هست به صورت مثبت نقل بکنی، با یک روایتی که معنی بخواهی نقل بکنی، خیلی تفاوت
داره. بله خیلی تفاوت داره. بله خو هستی همین جوره، خود ائمه دارن اجازه میدن. و انهو ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، ان القاسم ابن محمد، ان علی ابن ابی حمزه، ان ابی بصیر. علی ابن ابی حمزه که دیگه معروفه دیگه، جعال و کذاب و فلان. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحدیث اسمعه منک اربیه ان ابیک. حدیث از شما میشنوم، میگم امام باقر فرموده. او اسمعه من ابیک اربیه انک. حدیث مال امام باقره، میگویم امام صادق فرمود. قال سبا اون طوری نیست، فرقی نمی کنه. الا انک تربیه ان ابی احبو الیه. گرچه اگه همیشه از پدرم نقل بکنی بهتر از اینه که از من نقل بکنی. و قال ابو عبدالله علیه السلام به جمیل ما سمعت منی فردهی عن ابی. امام صادق فرمو هرچه از من میشنوی از پدرم نقل بکن، یعنی هر حدیثی که از حضرت علی میتونی بگویی از پیامبر، حدیث پیامبر رو هم میتونی بگویی از حضرت علی علیه ما و آله السلام. اولا خب ولی من دارم میگم این چون آقایون این کارا رو کردن، خب ولی این کار رو کردن دیگه،
این کاری که کردن که عمدی نبوده، این حالا
هرچی حالا عمدی یا غیر عمدی، من میخوام فقط بگم که شما این احادیثیه که نگاه میکنی بدونید این جوریه، به اون موقع اینطوری نیست که بله یه آقایی میگفت که ما با یه حدیث رو مثل قرآن، چجور قرآن کلماتش رو میگوییم باب به بابش کلام خداست و حرف معصوم است و اینا، با یه احادیث اینجوری برخورد کنیم، اینطوری نیست. من حرفم اینه، یعنی این احادیث نمیشه اینجوری برخورد کرد،
از اون طرف هم حدی داره دیگه،
یعنی یه وقت بستر جواز حدی داره، یه وقت اینه که آقایون چه کار کردن، میگم این آقایون هیچ حد و مرزی نشناختن، بله واجب و حرام کردن، حرام و واجب کردن، از این کار رو کردن. خب اولا اینجا اینکه بقال ابو عبدالله علیه السلام لجمیل، آیا این دو تا حدیث شد یا یک حدیث، و این جمع در روایت هست یا جمع در مروی است؟ احتمال که من میدم اینه که این جمع در روایت نه جمع در مروی، این حالا بحث حدیثی این قسمت اینو فعلا کار ندارم. چرا امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که همش از پدرم نقل بکنی بهتر از اینه که از من نقل کنی، یعنی احادیثی هم که از من میشنوی بگو امام باقر فرموده؟ این حالا چند تا علت میتونه داشته باشه، شاید یکی از علتاش اینه که امام صادق سلام الله علیه در زمانی بود که بعضی ها تو خود امام صادق شک و تردید ایجاد می کردند، مثل مرجعه، مرجعه یا مثلا فتحی ها یا خود این اسماعیلیه، این اسماعیلیه مثلا افرادی مثل همینه که اخوان الصفا هستند و رسائل اخوان الصفا، اینا نه این که تو امام صادق تردید ایجاد می کردند، امام می فرماد احادیث منو بگو امام باقر فرموده، که دیگه تو امام باقر هیچ کس شک نمی کنه. یعنی چون تو امام قبلی تردید کسی نمی کند از او نقل بکن، مثل این که الانم من و شما به خاطر این که یه عده تو حضرت علی نعوذ بالله شک و تردید می کنن، شما تمام کلمات حضرت علی رو بگو عن رسول الله، که دیگه تو اون کسی شک نمی کنه. شاید علتش این باشه، حالا شاید هم علت دیگری داشته باشه. پس این حدیث فقط تو نسبت دادن حدیث از یک امام به امام دیگر ولو عمدن میگه اشکالی نداره، اما اینکه حالا چرا امام علیه السلام داره میفرماید اشکالی ندارد، خب بگوید، یا اینکه حالا منابع علم ائمه علیه السلام مشترک، یا علتش اینه، یا علتش اینه که هر امامی علم خود را به امام بعدی منتقل می کند، یا اینکه بگوی کلهم نور واحد، به هر حال حالا هر کدامش. حدیث بعدی هم اینه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئون القوم فيستمعون مني حديثكم فأزجروا ولا أقفا. بن این حدیث رو فکر میکنم مجلسی اشتباه معنا کرده. معنای این حدیث اینه ها، یه وقت مثلا من پیر شدم حال ندارم، یه کسی میاد میگه که آقا چند تا حدیث بر من بخون، منم حالشو ندارم که حدیث بخونم، یک کتاب میدم به این آقایون میگم اینا احادیث من، بگیرید خودتون مطالعه کنید. در قدیمم اینجوری بود که اگر کسی نوشته ی حدیثی خودشا میداد به کسی، اون گیرنده میگفت این اعتبار نداره. وقتی اعتبار داره که بخونی برش. هم قرآن اینطوری بود، هم روایات. یعنی مثلا کسی قرآنو مینوشت میگفتن این اعتبار نداره، باید بخونی یه دور تا اعتبار پیدا کنه. حالا منم حال ندارم که بخوام یک کتاب حدیثی رو از اول تا آخر بخونم برای این آقا. امام علیه السلام میفرماد این کتاب رو از اولش یه حدیث بخون، از وسطش هم یکی، از آخرش هم یکی، بعدم بهش بده بگو این احادیث منه. قال فقر علیهم من اولهی حدیثن و من وسطهی حدیثن و من آخرهی حدیثن. پس این معنیشا که یعنی برای اینکه کتاب اعتبار پیدا بکند. اینکه الان میشنوید مثلا بعضیا اجازه نقل حدیث میگیرند، این اجازه نقل حدیث به همین خاطره ها. ما هر حدیثی باید برامون سند داشته باشه، غیر از حدیث کتابم باید سند داشته باشه. یعنی باید یه سندی داشته باشیم که این کتابی که دست منه این کافیه، این سند میخواد. این بحث اجازه نقل حدیث به این خاطره، یعنی میگه که من با این سند میگم این کتاب مال کلینیست، بعد اون موقع کلینی این حدیث رو با سند نقل میکنه. از این احادیث اینا رو استفاده کردند. حدیث بعدی هم اینه، اگر که کسی یک حدیثی رو توی یک کتابی دید و خود گوینده گفت که راضی نیستم این حدیث رو از من نقل بکنی، شما میتوانی این حدیث رو از اون نقل بکنید یا نه؟ امامم علیه السلام فرموده اگر علم دارید جایزه. خب اینا روایاتی که مربوط به نقل به معناست. یه حدیث هم تو بهار الانواره، حالا اون از حفظ میگم، حدیث اینه، شخصی به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله من حدیثی رو از شما میشنوم کلماتشو عوض میکنم. امام فرمود اشکال نداره، انما هو به منزلت اقعود و اجلس و جه و تعاله. مثلا اگر شما یه حدیثی رو دیدید تو حدیث نوشته بود اقعود، شما بگویید تو حدیث نوشته است اجلس، این جواب شماست. آیه که اقعود و اجلس با هم معناش متفاوته دیگه، و خود امام اجازه داده، یکی نشستن از خوابیده، یکی نشستن از ایستاده. اگر امام معصوم فرموده اقعود، شما میتونید بگوید امام فرمود اجلس. معنیش اینه که یعنی اینقدر دقت ها تو احادیث نباید بشه، باید مجموعه من حیث المجموعه در نظر بگیرید. خب این راجع به نقل به معنا. نتیجه اینه که احادیثی که داریم عین الفاظ معصومین معلوم نیست باشه، و لذا نمیشه به الفاظ احادیث اعتماد کرد.
فهم از روایت لازم نیست، ما تو نقل روایت هم باید دقت نداشته باشیم.
بلدی. خب حالا چند تا نکته درباره نقل به معنا کردن. نه چون متعدده و افراد مختلف اینا دیگه. اولین نکته در اینجا اینه که اگر الفاظ تفاوت‌های در لوازم داشتن، همون چیزایی که در کتاب‌های فروق اللغه گفته میشه، این جور تفاوت ها معلوم شد که اعتبار ندارد. لوازم، فروق و لغات، این اعتبار نداره. ولی اگر که تفاوت های معنایی بود، نه تفاوت های لوازم کلام، با توجه به اینکه روات نقل به معنا می کردند، واقعیت خارجی هم این بود که مردم احادیث را همون موقع که می شنیدن نمی نوشتند. حدیث رو امروز می شنید، 10 سال دیگه تازه می نوشت. خب قطعا یه چیزای کم و زیاد می شد، چون واقعیت خارجی اینه و احادیث این طوری نوشته شده. در تفاوت‌های معنایی باید بریم سراغ قدما، ببینیم قدما از احادیث چه می‌فهمیدند. نکته بعدی اینه که کتاب‌های حدیثی حدیث تکراری زیاد داره. مثلا صحیح بخاری حدود 3500 حدیث تکراری توش هست. گاهی یک حدیث رو 7 بار نقل کرده بخاری. یه حدیث 7 بار تو کتاب بخاری تکرار میشه. تو کتاب کافی گاهی مثلا یه حدیث 2 بار 3 بار اومده. اینجور موارد آدم با هم مقایسه که بکنه، معلوم میشه که نویسنده این کتاب دخل و تصرف میکرده تو کتاب یا نمیکرده. کتاب بخاری یا وقتی مقایسه کنید میبینید که خود این آقای بخاری نه تنها کم و زیاد میکرد، گاهی 1 سطر 2 سطر اضافه میکرد به حدیث. ولذا به هیچ حدیث بخاری نمیشه اعتماد کرد. الانم تو آفریقا سنی ها میگن که صحیح مسلم بر صحیح بخاری ترجیح داره، به همین خاطر. اما این بلوچا اینا معمولا بخاری ترجیح میدن بر مسلم ها، ولی مسلم ترجیح داره بر بخاری. پس از مقایسه احادیث میشه بفهمیم که نویسنده کتاب دقت میکرده یا نمیکرده. و اگر توی کافی شما احادیث تکراری رو پیدا کنید، احادیث تکراری توی کافی نشون میده که کلینی دقت میکرده حتی با وفایی رو جابجا نکنه. شما کافی رو بگردید، فقط 1-2 مورد پیدا میشه که تقطیع کرده. کلن ها 1-2 مورد کلینی کار کرد. خب بحث من اینه که کلینی دخل و تصرف کرده یا نه، نه علی ابن ابراهیم، نه ابراهیم ابن هاشم. نکته دیگر اینه که اگر که احادیث صدوق یا شیخ رو مقایسه کنیم، میبینیم اونا خیلی دخل و تصرف میکردند. از اینجا معلوم میشه که کلینی دقتش در این جنبه زیاد بود که با این که نقل به معنا جایزه ولی این کارو نکنه. و از کلینی، دقیق تر علامه مجلسی. من تا حالا پیدا نکردم که علامه مجلسی حتی یک واو و فایی کم و زیاد کرده باشه. پس معلوم میشه از همه دقیق تر تو نقل عین الفاظ بهارالانوار، بعد از بهارالانوار کافیه، بعد از کافی نوبت به صدوق، بعدش نوبت به شیخ. این ترتیب دقت در نقل روایات.